أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر قربانی گم بشود قبل از ذبح، آیا این قربانی به مجرد گم شدن حکم به اجزایش میشه، یا نیاز هست یک قربانی دیگری رو تهیه کنه و ذبح کنه؟ مقتضای قاعده همینه که قربانی دیگری بخره و ذبح کنه، ولی در جواهر علی ما نقله فی مستند الناسک نقل میکنه از بعضی که گفتن مجزی است، همین هدی زال. و چند روایت هست که ممکنه مستند این قول باشه. رسیدیم به مرسله احمد ابن محمد ابن عیسی، عن غیر واحد من اصحابنا، عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمود اگر کسی برای متعه خودش قربانی بخرد و گم بشود بدون کوتاهی، ان کان اوثقها فی رحله فضاعت فقد عزعت عن. راجع به این روایت تارتا بحث سندی میشه و اخرا بحث دلالی. بحث سندی اینه که احمد ابن محمد ابن عیسی با یک واسطه میتونه از امام صادق نقل بکنه یا نه. از بعض مؤمرین از اصحاب امام صادق میتونه نقل کنه. مرحوم آقای خویی میفرماد تعبیر غیر واحد من اصحابنا، این ظاهرش این که بیش از سه نفر مستفید. یک نفر از اصحاب امام صادق، دو نفر، حتی سه نفر مشکل نیست. احمد ابن محمد ابن عیسی از سه نفر از اصحاب امام صادق نقل کنه، این محظوری نداره. اما غیر واحد من اصحابنا عن صادق علیه السلام، این بسیار بعید است که بلا واسطه از غیر واحد من اصحاب صادق علیه السلام حدیث نقل کنه، ولذا این میشه مرسل و اعتبار ندارد. این فرمایش ایشان مشکلش اینه که غیر واحدن رو ایشون حتی بر سه نفر هم صادق نمیدونه. خب دیگه اگر سه نفر یک حدیثی رو به ما بگن، ما بگیم سمعنا من غیر واحدن، این عرفی نیست. حالا دو نفر هم لغتاً غیر واحد هستن، ولی خب ممکنه عرفاً بگیم غیر واحدن انصراف داره به سه نفر به بالا. اما خویی میفهم سه نفر هم عرفاً نمیگن غیر واحدن، این چیز عجیبیه. ولیکن انصاف اینه حتی سه نفر هم، چون وثوق نوعی حاصل میشه به این که احمد ابن محمد ابن عیسی متوفای سال 288 از اصحاب امام صادق علیه السلام که متوفای 148 هست سلام الله علیه، بخواد نقل حدیث کنه بلا واسطه حتی یک نفرم، این فضلا از دو نفر و سه نفر، این وسوق نوعی به خلل در سند هست و حجیت خبر ثقه در سیره عقلا خلاف ارتکاز عقلایی است که شامل مواردی بشه که وسوق نوعی هست به خلل در آن، و لذا به نظر ما با این بیان میشه این سند رو اشکال کرد. حالا اگر کسی اصرار بکند که این سند مشکل ندارد و غیر واحد من اصحابنا هم حتما توش انسان ثقه‌ای بوده، مخصوصا راویش احمد ابن محمد ابن عیسی است که اینقدر سخیر بود در حدیث، نقاد حدیث بود، ولذا ان غیر واحد من اصحابنا حتما توش ثقه هم بوده، ارسالش هم بگه دلیل نداره. حالا اگر کسی این حرف رو بزنه ما اشکال دیگری مطرح میکنیم که آی خویم مطرح فرموده، فرموده خب این روایت احمد ابن محمد ابن عیسی مبتلا به معارض هست. معارضش کدومه؟ معارضش عبارت هست از صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربته ثم انحل، باز شد اون تناب، فهلك، گم شد این هدیه، فهل يجزئه او يعيد؟ قال لا يجزيه الا ان يكون لا قوت به علن، مجزی نیست مگر توان تکرار قربانی را ندارد. خب مرسله یا روایت احمد ابن محمد ابن عیسی میگفت فقط عیزت ان، این روایت میگه لا یجزی، و هم تعارض میکنه، تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به عمومات اولی که مقتضی عدم اجزا است، مقتضی این است که حتما قربانی رو ذبح کنیم نه گم بشود و بعد بگوییم مجزی است. یک نکته عرض کنم، روایت احمد ابن محمد ابن عیسی در نقل وسائل نداشت لمتعتهی، و لذا بعضی ها ممکنه توهم کنن که صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج در خصوص هدی تمتع است و روایت احمد ابن محمد ابن عیسی مطلق هدیه، ولی این درست نیست، برای اینکه صاحب وسائل قطعا اشتباه کرده، هم تهذیب هم منتهى المطلب علامه هلی، هم وافی هم حدائق و برخی از کتب فقها که نقل میکنن از شیخ در تهذیب میگن اشترا هدیا لمتعته، همون روایت احمد ابن محمد ابن عیسی را، ولی زم علم پیدا میکنیم صاحب وسائل اشتباه کرده در نقل، این سقط شده از وسائل. قطع یعنی وسوق پیدا می کنیم صاحب وسائل اجتماع کرده، خود آقای خویی هم معترفه به این مطلب، ولذا هر دو میشه متعه، هر دو میشه حج تمتع، تعارضا تساقطا. یه نکته ای هم ممکنه اینجا کسی بگه او رو هم مطرح کنی، بگه خب این میگه لا یجزیه الا ان یکون لا قوت بهی علن، خب این مقیده، اون رو باید میگه فقط اجزعت ان احمد ابن محمد ابن عیسی، اینو باید میگه لا یجزی الا ما عدم القدرت علی التکرار. خب فقط اجزت انو هم میکنیم بر فرض عدم قدرت بر تکرار، میگیم اونی که پول قربانی دوم را ندارد که کم هم نیستن در بین حجاج، میگه آقا من اومدم حج ولی خیلی از این حجاج پول قربانی ندارن. حالا این هم که پول قربانی داره ممکنه خیلی هاشون بگن ما دیگه پول قربانی دوم رو که فکرش رو نکرده بودیم. لقد کان اکثر من حج مع النبی مشات، و در حدیث هست که به شکمشون سنگ میبستن از شدت جوع. حجاج قدیم حالا اینجوری حج به جا می آوردن، اینطور نبود که ریال و دلار و اینا همراهشون باشه برای خرید. خب تموم می شد پول با همون قربانی اول که خریدن، بقیهش برای نفقه ادامه حج، برای نفقه عود نیاز بود. عرض شود خدمتتون که پس میشه اون فقط اجزد ان رو هم کنی بر کسی که لا قوت له على الابدال. این نکته درست نیست. ما بارها عرض کردیم بیان حکم ثانوی به لسان حکم اولی غرفی نیست. به قول مطلق بگید فقط اجزعت ان، بعد بگید مقصود ما کسی است که مضطر است و پول خرید گوسفند دوم را ندارد. این عرفی نیست. متعارف که نیست، منتها کم هم نیست افرادی که فاقد ثمن هدی دوم هستند. بیان حکم ثانوی به لسان حکم اولی عرفی نیست. بگیم فقط اجزعت ان، بعد بگیم مقصودمان کسانی ان که پول قربانی دوم را ندارن. بالاخره حکم اضطراریست دیگه، برای کسی است که توان خرید قربانی دوم را ندارد. همین میشه توان خرید قربانی دوم را ندارد حکم اضطراری دیگه. این بیان حکم اضطرار به لسان حکم اولی این عرفی نیست. مرحوم استاد ببینید، بله فقط اجزت ان مراد ما اون فرض اضطرار است، این عرفی نیست. بیان حکم اولی، بیان حکم به لسان بیان حکم اولی بشود، بعد بگوییم مقصود ما حکم ثانوی بود. همون فرض عدم قدرت دیگه، فرض عدم قدرت میشه حکم ثانوی دیگه. شبیه اون چه که در روایات اومده که کسی که در مکه است میخواد عمره تمتع به جا بیاره، برخی روایات گفتن بره میقات، برخی روایات گفتن بره ادنی الهل، برخی بزرگان از جمله مرحوم استاد فرمودن اونی که گفته بره میقات شامل عاجز نمیشه. پس میشه یذهب الى المیقات لاحرام عمره التمتع اذا قدر علی. ولذا اون روایتی که میگه یخرج الى ادنى الهل میشه اذا لم یقدر، میشه دیگه. اونی که گفت به میقات شجره مثلا برود، برای کسی که میتواند به میقات شجره برود. اونی که گفت این، اونی که گفت که برود ادنى الهل میشه عام، هم میشه بر جایی که نمیتواند به میقات اصلی برود، او مخاطب میشود به خطاب یخرج و الی ادنی الهل. ما اینو اشکال کردیم وفاقا لسید الخویی که این عرفی نیست. شما میگید یخرج و الی ادنی الهل، مقصودتون کسانی هستن که مضطرن و توکن از رفتن به میقات برای احرام عمره تمتع ندارن، این جمع عرفی نیست. مرحوم استاد در اینجا قبول دارن که این جمع عرفی نیست، نمیشه فقط اجزعت ان رو بگیم لمن لا یقدر على شراء الهدی الاخر. جهتش اینه، ایشون فرمودن این صحیح عبدالرحمن بن الحجاج مفادش اینه که لا یجزیه، مجزی نیست این قربانی گم شده، یعنی باید قربانی دوم بخرد مگر پول قربانی دوم رو نداشته باشه که باید روزه بگیره. الا ان لا یکون له قوتون علی الشراء للهدی الثانی فیصوم. البته این فرمایش ایشون عرفی نیست، همون بیان ما که عرض کردیم جمع عرفی به اون شکل رو قبول نداریم، به نظر عرفی تر میاد تا این بیان ایشون. چرا؟ چون با این بیان ایشون معنیش که لا یجزیه مطلقا، اصلا اون قربانی گم شده مجزی نیست. این استثناء برای اینه که میخواد بگه اگر پول قربانی دوم رو نداره روزه بگیره. بله با این توجیه فقط اجزعت ان معارض میشه با این. اون روایت احمد بن عیسی میگه فقط اجزعت ان، اون قربانی گم شده مجزیه. و این صحیح عبدالرحمن بن الحجاج طبق توجیه مرحوم استاد معنیش این قربانی مجزی نیست که گم شده، الا برای اینه که بگه باید قربانی دوم بخره اگر پول داشت و اگر پول نداشت روزه بگیره. این فرمایش استاد منتهی میشه به اینکه اون فقط اجزعت ان در روایت احمد بن محمد بن عیسی تعارض میکنه با این، چون ما یه فردی نداریم که مجزی باشه اون هدیه گم شده. این الا ان لا یکون به قوت علی بنا شد شرط اجزاء هدیه سابق نباشه، این تفصیلی است برای وجوب شراء هدیه جدید که اگر پول دارید هدیه جدید بخرید، ندارید روزه بگیرید. ولیکن انصاف اینه که این توجیه ایشان خلاف ظاهر، ظاهر الا ان لا یکون به قوت علی اینه که میگه فهو یجزیه، ظاهرش اینه مجزی نیست قربانی گم شده مگر توان خریدن قربانی دوم رو نداشته باشه، یعنی اگر توان خرید قربانی دوم رو نداشت اون قربانی گم شده مجزیه. نه اینکه اگه توان خرید قربانی دوم رو نداشت بهش نمیگیم قربانی دوم بخر، بهش میگیم روزه بگیر. این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که اگر توان خرید قربانی دوم رو نداره اون مستثنامن که گفته بودیم لا یجزیه، در این صورت دیگه نمیگیم بلکه میگیم یجزیه، یعنی همون قربانی گم شده مجزیه. خلاصه عرض ما اینه، ما اشکال میکنیم به جمع عرفی بین این دو روایت به حمل فقط اجزعت ان بر فرض اضطرار، میگیم این بیان حکم ثانوی به لسان حکم اولی عرفی نیست. مرحوم استاد الا ان لا یکون به قوت علی رو یک معنای دیگری میکنند که اون معنای دیگر هم منجر میشه به عدم جمع عرفی بین این دو حدیث. اون معنای دیگر این است که میگن قربانی گم شده مجزی نیست، باید قربانی جدید بخرد مگر توانش را نداشته باشد که روزه میگیرد. و اگه اینو معنا کنیم باز با اون اجزعتن جمع عرفی پیدا نمی کنه، ولی این معنایی که مرحوم استاد کرده به نظر ما خلاف ظاهر روایته و لذا تعارض بین این دو روایت مستقره. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به عمومات که میگه باید حاجی قربانی بکشد و قربانی گم شده مقتضای عمومات و اطلاعات اولیه اینه که مجزی نیست. این راجع به این بحث. اما روایت چهارم صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام اذا عرف بالهادی ثم ظل فقد اجزع، میفرماید اگر هادی رو بردید عرفات بعد گم شد مجزی هست. خب گفته میشه که پس این دلیل بر اجزاء هدی گم شده است. مرحوم آقای خویی فرموده که این روایت نسبتش با برخی از روایات که میگه که هدی واجب اگر گم شد مجزی نیست، که روایاتی داریم که بعد مطرح میکنیم، نسبتش با این دسته از روایات عموم و خصوص من وجه. چرا؟ برای اینکه این صحیحه، صحیح عبدالرحمن بن الحجاج، از حیث این که موردش هدی واجبه یا هدی غیر واجبه اطلاق داره، چون داره که اذا عرف الهادی ثم ظل، عرف بالهدی نداره هدیه واجب، ولی از این حیث که گم شدنش بعد از عرف بردنشه از این حیث خواسته دیگه، در خصوص قربانیش که تعریف شده، یعنی به عرفه برده شده، که یکی از مستحبات قربانی این است که قربانی بکشید که عرف به. صحیحه حلبی مثلا در مقابلش، صحیحه حلبینه ای رجل ساق بدنتن فانکسرت، هدی حج افراد، هدی حج قران، هدی مستحب. صحیحه حلبی که در مقابل این صحیح عبدالرحمن بن الحجاج مضمونش اینه ای رجل ساق بدنتا فانکسرت او عرض لها موت او هلاک فلینهرها و ان کان الحد الذی انکسر و هلک مضمونا فان علیه ان یبتا مکان الذی انکسر او هلک، حدی که پایش شکست مثلا یا گم شد، امام فرمود اگر هدی مضمون هست یعنی هدی واجب هست باید به جای او قربانی دیگر بخریم. این روایت برعکس صحیح عبدالرحمن بن الحجاج مختص هدی واجبه و ان کان الهدی مضمونا فان علیه ان یبتا، ولی از این حیث که به عرفات برده شده یا برده نشده مطلقه، نسبت میشه عموم وجه دیگه. صحیحه عبدالرحمن ابن لجاج مختص به اون حدی بود که به عرفات برده شده، ولی از حیث اینکه حدی واجب است یا غیر واجب مطلق بود. صحیحه حلبی مختص به حدی واجب میگه که فإن علیه ان یبتاع مکانه، از این حیث که به عرفات برده شده یا نه مطلقه، میشه نسبت عموم منوط، در مورد حدی واجبی که به عرفات برده شده اطلاق صحیح حلبی میگه مجزی نیست، ولو بعد از عرفات بردن گم بشه. اطلاق صحیح عبدالرحمن میگه مجزی هست. تعارض که به عموم منوط شد در مورد اجتماع تعارضا تساقطا، میگیم حد یه واجبی که عرف به به عرفات برده شده و بعد گم شده، تعارض کردن این دو صحیحه و تساقط کردن در آن، رجوع میکنیم به عمومات که اقتضا میکنه که بدون ذبح حد وظیفه انجام نمیشود. هلکت او هلکت اذا عرف بالحج ثم زل بعد ذلك فقد اجزا، اینم میگه او هلکه، هلکه یعنی زل. صحیح علوی هم میگه او هلکه، او عرض لها موت او هلاک، این هلاک یعنی گم شدن. خب فلینهرها انقدر علی ذلك، ای رجل ساق بدنتن فانکسرت قبل ان تبلغ محلها او عرض لها موتن و علات، فلینهرها اینقدر عرضایی به اون انکسره میخوره. ولیکن یک حکم کلینه که و ان کان الهدی الذی انکسر او هلکه، هلکه یعنی گم شد، مضمونن فان علیه ان یبتاع مکان الذی انکسر او هلک، هلک یعنی زاء. دقت کنید روایات رو ببینید، هلکه یعنی زاء. خود اون عبارت صدر روایت هم هست که عرض الله موتون او هلاک. حالا بله، صحیح عبدالرحمن بن لجاج مطلق حدیه، چه بدنه باشه چه شات باشه چه بقره باشه، ولی صحیحه حلبی در خصوص این بدنه است. ولی روایات منحصره به این هم نیست. روایاتی داریم، باب 25 ابواب الذبح رو مراجعه کنید، روایاتی داریم که این روایات میگه اگر هدیه گم شد ان کان واجبا ان کان مضمونا ابتاع مکانه. اونا مثل صحیح علویه، حالا میگم بر فرض بگی صحیح علوی در خصوص بدن است، روایات دیگر در باب 25 ابواب الذبح مراجعه کنید. صحیح محمد ابن مسلم و برخی از روایات صحیح دیگر است، مفادش اینه که اگر هدی واجب بود و گم شد ابتاع مکانه، نسبت میشه بین اینها و بین صحیح عبدالرحمن بن لجاج عموم منوط. خب این هم فرمایش ایشان که معناش اینه که صحیحه عبدالرحمن بن لجاج که میگه اذا زل اذا ساق هدیان فزله اذا عرف بالحج ثم زله، هم بشه بر حدی حج افراد، حدی حج قران. و این به نظر جمع غیر، یعنی به نظر این عرفی میاد که ما بگیم مورد افتراق این صحیحه حدی حج قران و حدی حج افراده، و در مورد حدی حج تمتع که بعد از عرفه بردن گم شده تعارض میکنن به عموم منوج با مثل صحیح حلبی و امثال آن، و تساقط میکنن، رجوع میکنیم به عمومات. بیان بیان خوبیه، مرحوم استادم این بیان رو داره. عام فوقانی، عام فوق، خب این یک بحث اصولیه که دیگه نباید در فقه مثلا لحظات آخر روز آخر بپردازیم به این بحث اصولی که در تعارض خاصین آیا عام فوقانی هم به آتش این تعارض می سوزد یا نمی سوزد. این یه مبنایش مشهور میگن نمی سوزد، درستم میگن، و ما در اصول اینو مفصل بحث کردیم، مخصوصا اگر این خواستین عامین منوج باشن، مورد اجتماعشون تعارض کنن، خب تعارض و تساقط ها در مورد اجتماع رجوع میکنیم به اون عام فوقانی. و چون هیچ کدام از این دو خطاب خاص که طرف معارضه نیستن با اون عام فوقانی، عام فوقانی مرجع اعلاست، نه با این خاص معارضه نه با اون خاص، با هیچ کدام مشکل نداره. این خاص فوقش میشه مخصص اون عام فوقانی، مخصص با عام که طرف درگیری و تعارض نیست. منتها این خاص وقتی میخواد عام رو تخصیص بزنه یک معارض و دشمنی دارد، میگه هر وقت از دست من جان سالم به در بردی اون وقت برو عام رو تخصیص بزن. ولی تساقط میکنن، عام فوقانی معنا ندارد طرف معارضه باشه با این دو خاص، چون یکی از این دو خواست که موافقه باهاش، خواست دیگرم که مخالفه، نسبتش با این هم نسبت قرینه به ذوالقرینه است. قرینه و ذوالقرینه که با هم درگیری و تعارض ندارن که بخوان با هم دیگر تعارض و تساقط بکنن. و تفصیل الکلام فی محله. حمله، حالا ما قبلا گفتیم که حمل حد بر حدی مستحب عرفی نیست. عرض شد خدمتتون که چون نوعا مردم سوال از حدی واجب میکنن، اینجور گفتیم. به نظر میاد که با توجه به این که در زمان قدیم حج قران و افراد شایع بود، حج تمتع نادر بود به خاطر انحرافی که در میان عامه حاصل شده بود، می گفتن حج قران و افراد افضل است از حج تمتع، و شیعه هم تقیه می کرد، ولذا ما به نظرمون رسید که نه، حج شامل حدی حج قران میشه. با توجه به این نکته هم که حدی حج قران رو در روایات حدی حج تطوع فرض کرده، خود این روایت صحیح علوی وقتی میگه مضمون رو معنا میکنه، والمضمون هو الشیء الواجب علیک فی نظر او غیره، در روایات دیگرم معنا کردن حد مضمون همون حد واجب است، در مقابل حد حج افراد و حد حج قران. حد حج قران رو که ما جزء حج تطوع گرفتیم، یک مقدار این جهت برامون حل شد که حمل حدی بر حد مستحب به ما فیه حد یا حج القران، این خلاف فهم عرفی نیست و لذا پذیرفتیم این معنا رو. در این روایت هم تعارض رو به عموم من وجه میگیریم و حق با آی خویی و استاده. یک روایت هم هست معتبره ابی بصیر، اذا اشتریت اضحیتک و قمدت حافی جانب رحلک فقط بلغ الهدی و محله فان احببت ان تحلق فحلق، که اینم روشنه، نمیخواد بگه اگر گم شد بعد از آن مجزیست، میخواد بگه آقا بلغ الهدی و محله پس میتونی حلق کنی، بحث اجزا نیست که اگر گم بشود مجزیست. آخرین روایتم مرسله حسین ابن سعید عن رجل یقال له الحسن عن رجل سما قال اشترالی ابی شاتن به منا فسرقت فقال ابو عبدالله علیه السلام ما زحی به منا شاتن افضل من شاتک، گم شد قربانیش در منا. امام صادق فرمود بهترین قربانی که در منا ذبح شد قربانی تو بود، یعنی خیالت راحت، خدا پذیرفت. خب اینم هم میشه بر قربانی مستحب علاوه بر این که مرسله هست و میشه از جهت سندی به آن اشکال کرد. مطلب دوم در اینجا اینه، معتبره ابی بصیر گفته اگر قربانی اول که گم شد رفتی قربانی دوم خریدی، قبل از ذبح قربانی دوم پیدا کردی قربانی اول رو، قربانی اول رو باید ذبح کنی و مخیری نسبت به قربانی دوم، میخوای بفروش میخوای ذبح کن، اما قربانی اول رو باید ذبح کنی. و عجیبه، صاحب وسائل در همین جا میگه مخیری در ذبح اولی یا دومی. آقا صریح معتبره ابی بصیر که یذبح الاول و هو بالخیار ان شاء با الثانی و ان شاء ذبحه، چطور شما میگید مخیره بین ذبح اول و ذبح دوم؟ اما اگر بعد از ذبح دومی اولی رو پیدا کنید، مشهور میگن مستحب به ذبح اولی، اینم خلاف معتبره ابی بصیر. معتبره ابی بصیر میگه ذبح الاول، اگر بعد از ذبح دومی پیدا کرد اولی را ذبحه، اولی را هم ذبح میکنه. نگید آقا این که شد امتثال بعد الامتثال، ما یک قربانی برامون واجب بود دومی رو خریدیم قربانی کردیم دیگه، برای چی قربانی کردن اون گوسفند اولی واجب بشه؟ این میشه اجتهاد در مقابل نفس. اولا شاید خود خریدن اون گوسفند اول به نیت قربانی موجب وجوب ذبح آن بشه، در عرض وجوب ذبح اون گوسفند دوم، چون این رو خریدی به عنوان قربانی و بعد گم شد. ثانیا شاید امر به ذبح دومی مشروط بود به شرط متأخر، شرط متأخر اون که اذا لم تجد هدی الاول، تا پیدا نکرده بودی استثاب میکردی که من هنوز من قربانی اول را پیدا نکردم، انشاءالله تا آخر پیدا نمی کنم، پس امر دارم به ذبح قربانی دوم. حالا که قربانی اول رو پیدا کردی کشف خلاف شد، ولی شاید امر تو امر خیالی بوده به ذبح قربانی دوم. با اینم می سازه دیگه، وقتی توجیه داره روایت میشه از ظهور روایت در وجوب رفعیت کرد، به خاطر بحث‌های اصولی و اشکال‌های اصولی که قابل جواب هم هست که نمیشه که. و عجیبه مرحوم شیخم اومده این معتبره ابی بصیر رو که میگه ذبح الاول هم کرده بر فرض اشعار و تقلید، میگه اون اولی رو اشعار و تقلید کردی واجب ذبحش کنی ولو بعد از ذبح دوم، ولی اگر اشعار و تقلید نکردی نه، گوسفند اول رو ببر خونتون کباب کن بخور، نیاز نیست قربانی بکنی. دلیلش چیه؟ دلیلش صحیح حلبیه، الرجل یشتری البدنه ثم تزل قبل ان یشعرها و یقلدها. قال علیه السلام، ببخشید ادامه شو هم بخونم، فلا یجدها حتی یأتی منا، در منا پیدا میکنه قربانیش رو، فیان هر اون قربانی رو، ببخشید عجله میکنیم روایت رو ناقص میکنیم، بذارید کامل بخونم ولو یکی دو دقیقه طول میکشه، الان تمام میکنیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یشتر البدنه ثم تزل قبل ان یشعرها او یقلدها فلا یجدها حتی یأتی منا فینحر و یجد هدیه. قربانیش رو اشعار و تقلید کرد، گمش کرد، آمد منا، قربانی جدید خرید و ذب یا نهر کرد، بعدش دید اون قربانی اول که اشعار و تقلیدش کرده داره میاد. امام فرمود ان لم یکن قد اشعرها، اگر اون قربانی اول رو اشعار یا تقلید نکرده بودی مال خودت بود، ولی چون اشعار و تقلید کردی قربانی اول را، باید اون را هم قربانی بکنیم. اشکال فرمایش ایشون اینه که این صحیحه حلبی در مورد حج قرانه، بحث اشعار و تقلید مربوط به حج قرانه، بله در حج قران امام تفصیل بدن که اون قربانی اول اگر اشعار و تقلید نکرده بودی آزاد بودی، ولی چون اشعار و تقلید کردی باید قربانی کنی. ولیکن معتبره ابی بصیر میتونه مربوط بشه به حج تمتع. معتبره ابی بصیر موردش اعمه و میتونه مربوط بشه به حج تمتع. معتبره ابی بصیر این بود دیگه، هم عرض شود خدمتتون که معتبره ابی بصیر این بود که رجل اشترا کفشن فهلکمه، اعم بود از حج تمتع و حج قران. خب مورد صحیح علوی حج قرانه، تفصیل میده در حج قران، ولی هم میکنیم معتبره ابی بصیر رو بر حج تمتع. در حج تمتع وظیفه میشه ذبح اول و ان ذبح الثانی ثم وجد الاول. تأمل بفرمایید ان شاء الله ادامه بحث روز شنبه بعد از عاشورا، والحمد لله رب العالمين.